ساعت 8 شب در ایران است. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. عفو بین‌الملل آزادی همینوری را تکان دهنده توصیف کرد. رهبر کره شمالی میگوید از روسیه در جنگ اوکراین حمایت کامل میکند. 4 تن در ایران به دلیل توزیع مشروب الکلی مرگبار به اعدام محکوم شدند. درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در این روز چهارشنبه 30 خرداد 1403. سازمان عفو بین‌الملل اقدام دولت سوئد در آزاد کردن حمید نوری از مسئولان پیشین زندان گوهردشت ایران را تکان دهنده و ضربه‌ای حیرت‌آور برای خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 به خصوص سال 67 توصیف کرد. این سازمان در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر شد همچنین یادآور شد که پیش از این هشدار داده بود شهروندان سوئدی در ایران تنها با هدف مبادله با حمید نوری به گروگان گرفته شدند. سه‌شنبه همچنین یک پیام صوتی از احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی که همچنان در زندان اوین محبوس است منتشر شد که در آن آقای جلالی از نخست وزیر سوئد انتقاد می‌کند که چرا او را بی‌پناه در خطر اعدام در ایران رها کرده است. حمید نوری که آبان 98 در سوئد بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود شنبه همین هفته با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران مبادله شد و به تهران بازگشت. در جریان سفر ولادیمیر پوتین به پیونگیانگ یک توافقنامه دفاعی بین رهبران روسیه و کره شمالی امضا شد و کیم جونگ اون حمایت کامل خود از مسکو در تهاجم نظامی به اوکراین را اعلام کرد. در دیدار آقای پوتین و آقای کیم که چهارشنبه 30 خرداد انجام شد، رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های غرب را باج‌خواهانه توصیف کرد و گفت دو کشور این تحریم‌ها را نمی‌پذیرند. او همچنین خواستار بازنگری تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی شد. آقای پوتین افزود امروز دو کشور با هم علیه آنچه او سلطه طلبی و شیوه‌های نوین استعماری آمریکا و اغمار آن خواند مبارزه می‌کنند. این دو کشور از زمان تأسیس کره شمالی پس از جنگ جهانی دوم متحد یکدیگرند و این اتحاد دوستی از زمان تهاجم روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022 که سبب انزوای مسکو در عرصه جهانی شد بیشتر هم شده است. ایالات متحده و متحدانش کره شمالی را به ارائه مهمات و موشک به روسیه برای جنگ در اوکراین متهم کردند و پیمان دفاعی دو کشور نگرانی‌ها درباره تحویل بیشتر تسلیحات به مسکو را افزایش داده است. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز 4 تن در پرونده سال گذشته مرتبط با توزیع مشروبات الکلی مرگبار در کرج به اعدام محکوم شدند. حسین فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز که سال گذشته تلفات این اتفاقات را 14 تن اعلام کرده بود، چهارشنبه 30 خرداد گفت به دلیل نوشیدن مشروب الکلی در مجموع 17 تن جان خود را از دست دادن و 191 تن هم با این مشروبات الکلی تقلبی و دستساز مسموم شدند. او با اشاره به اینکه در این پرونده 11 تن بازداشت شدند اعلام کرد برای 4 تن از آنها حکم اعدام و برای 7 تن دیگر احکام حبس صادر شده است. با توجه به ممنوعیت تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات سالم و استاندارد در بازار، شماری از مردم انواع غیر استاندارد این نوشیدنی‌ها را مصرف می‌کنند. در این باره هر از گاهی هم خبرهای مربوط به مرگ و مسمومیت و از دست دادن بینایی مصرف کنندگان خبرساز می شود. اما امروز و امسال 15 سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان، یکی از معترضان معروف پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران بود، از معترضان جانباخته در این اعتراض ها. او که در 26 سالگی و در 30 خرداد 1388 در حوالی خیابان کارگر شمالی تهران با گلوله یک مأمور کشته شد و انتشار فیلم لحظه های کشته شدنش بازتاب فراوانی در رسانه های جهان داشت. نگاهی کردم به چگونگی جان باختن ندا آقاسلطان. ندا نترس، ندا بمون. 15 سال قبل و پیش از آن که جامعه ایران رخدادهایی چون اعتراضهای خونبار دیماه 1396، آبان خونین 98 و سرکوب اعتراضهای زن زندگی آزادی را در سال 1401 تجربه کند، زن جوانی در یکی از کوچه های اطراف خیابان امیرآباد تهران با گلوله یک مأمور حکومت بر زمین افتاد و صورت خونالودش نام او را در تاریخ معاصر ایران ثبت کرد. ندا آقا سلطان. درست عصر 30 خرداد 1388 و یک روز پس از آن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری آن سال را به برخورد جدی تهدید کند، زن جوانی که گفته شد از کلاس موسیقی به خیابان آمده بود تا با معترضان همراه شود، پس از هجوم ماموران لباس شخصی و ماموران یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی با گلوله بر زمین افتاد. آرش حجازی نویسنده و مترجم به عنوان شاهد عینی بعدها و پس از خروج از ایران گفت که مردی با لباس شخصی را دیده که پس از جان باختن ندا به چنگ مردم و معترضان افتاده و فریاد می‌کشیده که نمی‌خواستم بکشمش. نام آن مرد البته عباس کارگر جاوید بود که یک سال پس از کشته شدن ندا آقا سلطان به دادگاه فراخوانده شد، اما به گفته محمد آقا سلطان برادر ندا آقا سلطان در دادگاه به قتل ندا با شلیک گلوله اعتراف نکرد، اما خانواده او را تهدید کرد. در نهایت هم روشن نشد که عباس کارگر جاوید چه سرنوشتی داشته است. این در حالی بود که هم پیش از دادگاه و هم پس از آن برخی مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به حکومت سناریوهای مختلفی را برای آنکه حکومت را از مسئولیت کشته شدن ندا آقا سلطان تبرئه کنند طراحی و بیان کردند. حالا و 15 سال پس از جان باختن ندا آقا سلطان، محمد برادرش در متن کوتاهی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که چهره تو فقط با دیدن عکس‌هایت به یادم می آید. روزی نبوده که به یادت نباشم یا صدایت در گوشم نباشد. گزارشی بود درباره چگونگی جان باختن ندا آقا سلطان، یکی از معترضان پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 88 1388، که در جریان اون تعدادی از جوانهای معترض کشته شدند. اما خبر رسیده که در زندان اوین یکی از فعالان محبوس آذربایجانی به دلیل اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده. به گفته یک وکیل دادگستری وضعیت جسمی طاهر نقوی و یکی از 11 فعال مدنی آذربایجان محبوس در زندان اوین به دلیل اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته و او به بیمارستان منتقل شده. سینا یوسفی چهارشنبه 30 خرداد در شبکه ایکس نوشت که وضعیت این زندانی سیاسی در هفتمین روز اعتصاب غذا و بعد از قطع داروهای فشار خون و تیروئید بحرانی گزارش شده. اما پس از تایید مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، آنها بار دیگر برای مساف با اصولگرایان به میدان آمدند. محمد زرقامی در این باره به سراغ محمد علی عیازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم رفته و دیدگاه او رو درباره ورود پزشکیان و تیم او از جمله محمد جواد ظریف جویا شده.
خب آقای پزشکیان از روز اولی که کاندیدا شده بود اعلام کرد که من گزینه من برای سیاست خارجی آقای ظریف هست. منتها وقتی که صحبت از گفتگو و مناظره شد، این خیلی ملموس‌تر و عینی‌تر شد در این قسمت آقای ظریف که شد. یعنی خیلی مردم فهمیدن که آقای ظریف یک خطی داره و یک مشی داره و بر اساس اون مشیش داره حرف میزنه. و آقای ظریف نکته به نظر من اینه که اومد مشکلات رو بازگو کرد، یعنی اومد نشان داد که چجوری واقعا در این سالها به مردم فشار اومده و وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و عامل و ریشه‌اش کجاست، چه کسانی بانی این نوع حرکات و این رفتارها هستند.
ولی یه نکته هم وجود داره، این که به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی اونطور که خود آقای ظریف هم تو صحبتاشون گفتن در کلیاتش توسط آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چیده میشه، بنابراین اون صحبتی که آقای ظریف داره میکنه اون تاثیرگذاریه به نظر شما تا چه اندازه ملموسه؟
هرچند در زمان آقای ظریف مشکلات زیادی و موانع زیادی بود، ولی بالاخره آقای ظریف خیلی از سیاست‌ها رو پیش می‌برد با همین احوال و رهبری هم معمولا همراهی میکرد اصلا در گفتگوی برجام تا رهبری موافقت نکرده بود آقای ظریف نمیتونست اصلا مذاکراتی بکنه. اما اینکه یک کسی یک جوابی داشته باشه که بتونه مسئولین رو قانع بکنه به اینکه امروز ضرورت هست این کار اتفاق بیفته، تفاوت پیدا میکنه که آقای ظریف باشه یا مثلا آقای امیر عبداللهیان بشه.
خب این تفاوت کجاست؟ یعنی تفاوت رو شما چجوری میتونین بفهمین که مثلا یعنی در اونجا رهبر جمهوری اسلامی دست
رسونده بودش تا چون که میخواستن امضا بکنن، ولی اونا سه سال بود هی تلاش میکردن، هیچ قدم پیش هم نرفتن و نتونستن کاری انجام بدن.
ولی به هر حال چگونه است که در اونجا دست آقای ظریف به نوعی بازتر هست برای اینکه جلو بره؟ به گفته شما در اینجا آقای امیر عبداللهیان یه شکل دیگه اقدام میکنه که همونطور که تو صحبت آقای ظریف هم بود تحریم ها افزایش پیدا میکنه در دوره ایشون و سختگیری ها بیشتر میشه.
از دیروز که این موج ایجاد شده یک بخش اصلی میشه مربوط به افکار عمومی و فشار اون کسانی تحریم چیا هستند که اونها دنبالش هستند و دیدن که یک چنین فشاری داره بهشون وارد میشه. این همین نشان میدهد که مردم درست فکر میکنن که اگر یک کسی مثل آقای پزشکیان بیاد روی کار، نه این که بتونه یک ایدئال باشه و تمام اون خواسته ها و آرمان هایی که هست رو تأمین کنه و دنبال کنه، ولی به صورت حد اقل ها و به صورت نسبی درصدی رو میتونه کار رو پیش ببره و همین هم عامل این شده که مردم استقبال بکنن از این صحبت.
همین اتفاق آقای عیازی ای خاطرتون باشه در دوره آقای روحانی هم افتاد، با همین امید و با همین دست فرمون بسیاری رأی دادن به آقای روحانی، ولی نتیجتاً از دلش اتفاقات دیگری هم رخ داد، مثل اعتراض هایی که در پی داشت و سرکوب شدیدی که صورت گرفت. چگونه میشه الان اعتماد کرد و بدنی اجتماعی به ویژه اونهایی که الان مرددن بخوان اعتماد کنن به اینکه آقای پزشکیان هم با همین دست فرمون اتفاقاتی مشابه دوره آقای روحانی رو رقم نزنه؟
یه تفاوت به نظر من دوگانه در بین آقای الان این دوره و اون سال 92 وجود داره. یک تفاوتش اینه که الان آقای پزشکیان خیلی قاعده نمیده، یک مشکلات رو بازگو میکنه و مردم این سطح آگاهیشون بالا میره. در زمان سال 92 یک ایجاد توقعات فراوان میشد که اون توقعات معلوم بود که آقای روحانی نمیتونه این کارها رو انجام بده. امروز آقای پزشکیان میگه من سعی من یعنی که بتونم تعامل بکنم، من بتونم یک جوری زمینه توافق سایر و قوا رو به وجود بیاورم که بتونم به یک حداقلی از حل مشکلات برسیم.
همین نمیتونه ایراد اشکال کنه، به خاطر اینکه بخشی از جامعه نسبت به همون قوای دیگه مثل مجلس، مثل قوه قضاییه و حتی نسبت به نهاد رهبری در جمهوری اسلامی عبور کردن از اونها و به نوعی بی‌اعتمادی اتفاق افتاده.
خود مردم هم الان امروز دیگه اون توقعات گذشته رو ندارن، یعنی با آگاهی از وضعیت کشور، مدیریت کشور و سازکارهای اداری و قانونی کشور توجه دارن که اون نوع توقعات امکان پذیر نیست. ما حرفمون اینه که با شرکت نکردن شما چه چیزی به دست میاری؟
گفتگویی بود که محمد زرقامی با آیت الله محمد علی عیازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم انجام داده بود و از او درباره انتخابات پیش رو و حضور اصلاح طلبان و انگیزه های عمومی برای شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات سوال کرده بود. انتخابات ریاست جمهوری 14 در جمهوری اسلامی در حالی در پیشه که یعنی در واقع 14 دوره انتخاب ریاست جمهوری که رهبر جمهوری اسلامی خواستار مشارکت گسترده مردم در این انتخابات شده و پیشتر هم شرکت در انتخابات رو رأی به نظام توصیف کرده بود. این در حالی است که در این دوره صلاحیت مسعود پزشکیان و حمایت جبهه اصلاحات از نامزدی او دوباره تا حدودی دوگانه تحریم انتخابات یا شرکت در انتخابات رو پررنگ کرده و رادیو فردا تلاش میکنه تا دیدگاه های هر دو سوی ماجرا رو برای شنوندگانش بازتاب بده. خب در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرامی ما میتونید دنبال کنید به نشانی telegram.me/radiofarda. با تیک آبی، تاکید میکنم با تیک آبی، به دلیل اینکه حساب رسمی و تایید شده رادیو فردا هست. همچنین میتونین مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام برای ما در تلگرام ارسال کنید. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا بودید.